شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم بسیار خرسندیم. یک بار دیگه کیسی رو که ابتدای برنامه سرکار خانم دکتر مائده قاسمی متخصص دندانپزشکی ترمیم مطرح کردن رو با هم دیگه مرور بکنیم و بعدش پیامکایی که شما عزیزان ارسال کردیم. بیماری مراجعه کرده و بعد از معاینه بالینی متوجه میشیم که در دندان 5 و 6 پایین زیر مارجینال دیت تغییر رنگ خاکستری وجود داره. بر اساس رادیوگرافی و تست تشخیصی تشخیص بر این میشه که پوسیدگی در دیستال دندان 5 و مزیال دندان 6 وجود داره. پوسیدگی دیستال دندان 5 پوسیدگی کوچکتری است و پوسیدگی مزیال دندان 6 پوسیدگی وسیع‌تری. تر درمان برای این بیمار ترمیم آمالگام به صورت بک تو بک است. اولویت تراش برای حذف پوسیدگی و پر کردن با ماده آمالگام به چه صورت است؟ مورد اول، تراش و پر کردن جفتش از دندانی شروع بشود که پوسیدگی وسیع تری داره. مورد دوم، تراش رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تر داره، ولی پر کردن رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داره. مورد سوم، هم تراش و هم پر کردن رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داره. و در نهایت مورد آخر و مورد چهارم، تراش رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داره، ولی پر کردن رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره. 30102 آماده است تا پاسخهای شما رو برای ما دریافت بکنه. ۹۱۹-35-82 فرهاد برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ رسال کرده، یعنی معتقده برای این دندان ها باید تراش رو از دندانی شروع بکنیم که پوسیدگی کمتری داره، ولی پر کردن رو هم باید از دندانی انجام بدیم که پوسیدگیش کمتر. یعنی معتقده هم تراش و هم پر کردن باید در دندانی باشه که پوسیدگیش کمتر. ۹۳۶-14-97 برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، یعنی تراش از دندان شروع بشه که پوسیدگیش وسیع تره و پر کردن از دندانی که پوسیدگی کم تره داره. ۹۱۷-70-75 گزینه چهارم رو برای ما به عنوان پاسخ اعلام کردن، یعنی تراش از دندانی که پوسیدگیش کمتره و پر کردن از دندانی که پوسیدگی بیشتری داره. ۹۹۰-20-15 پورسفیر از شهر ری برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن. ۹۱۳-70-20 بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه چهارم رو برای ما ارسال کردن. در گزینه چهارم اینجوری مطرح شده که باید تراش رو از دندانی انجام بدیم که پوسیدگی کمتری داره، یا به عبارتی دندانی که مزیال‌تر قرار گرفته، و پر کردن رو در دندانی انجام بدیم که پوسیدگی وسیع‌تری داره. ۹۱۳-45-71 آبیچو جعفری از اصفهان برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. شنوندگان عزیز، 30102 آماده است پاسخهای شما رو برای ما دریافت بکنه. خب شنوندگان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، قراری که امشب با جناب آقای دکتر سمیاری متخصص جراحی لثه در رابطه با کنگره پریودونتولوژی گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، همینطور هموطنهای عزیزمون، خدمتشون عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشین، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، ما اول یه معرفی از این کنگره داشته باشیم که این کنگره در چه تاریخی در حال برگزاری است و در چه مکانی در حال برگزاری است.
عرض به حضورتون، این کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران به صورت دو سالانه برگزار میشه و امسال 21مین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران هست که در هتل المپیک بین 26 تا 29 مهر ماه در حال برگزاری هست.
بسیار عالی. آیا تو یک نکته که هست اینه که خب این کنگره آیا سخنان خارجی داره یا نه؟ تعداد سخنان‌ها به چه صورت هست و چه موضوعاتی در این کنگره مورد توجه قرار گرفته برای اینکه در سخنرانی ها از اونها صحبت بشه؟
از به حضورتون، تقریبا ما 103 تا سخنران داشتیم و حدود 5 تا یا 7 تا سخنران خارجی هم دعوت شده بودن. یکی دوستشون متاسفانه نیومدن، ولی به هر حال با 3-4 تای بقیه و همینطور اون 100 تا سخنران داخلی خودمون کنگره در حال برگزاری است. بار علمی بسیار بالایی داره و به اذعان همه همکارایی که تو این یکی دو روزی که برگزار شده و شرکت کردن، بار علمی بالایی داره و تا به حال خیلی قابل استفاده بوده برای دوستان عزیزی که شرکت کرده بودن. یه تیمی داریم توی کنگره، ما مقالات رو تقسیم کردیم که روز اول در مورد بافت نرم لثه‌ای داخل دهان مقالات بیشتر مطرح شده و سخنرانی ها. روز چهارشنبه در مورد بافت اطراف دندان و بیماری های اطراف ایمپلنت سخنرانی انجام شده. روز پنجشنبه، روزی که در مورد بازسازی استخوان و بافت نرم لثه‌ای داخل دهان صحبت خواهد شد، و روز جمعه هم در مورد بازسازی بافت سخت و بافت نرم در استتیک زون یا ناحیه زیبایی دهان. البته خب اقدامات دیگه‌ای هم در این کنگره برنامه‌ریزی شده بودش که مثل المپیاد دستیاران تخصصی و جشنواره مقالات دانشجویی که چون آماده نبود متاسفانه اون به تعویق افتاد، در یه فرصت مناسب دیگه‌ای برگزار خواهد شد. حدود 15 کارگاه مهارتی انواع جراحی های لثه هم توسط خود انجمن و توسط شرکت هایی که به این کنگره شرکت داشتن برگزار خواهد شد.
درست. دکتر، اون المپیاد و جشنواره‌ای که اشاره کردیم برای رزیدنت ها و دانشجوها که قراره که در زمان آینده برگزار بشه، آیا همچنان مهلت ثبت نام برای اون فراهم هست برای همکاران؟
اون یه المپیاد دانشجویی بود که در واقع یه مسابقه علمی بین دستیاران تخصصی دانشکده‌های دندانپزشکی بود که باید به صورت عملی اجرا بشه و تقریبا برنامهش بسته شده بود. دانشجویی هم همینطور، دانشجویی هم تقریبا حدود 50-60 مقاله دانشجویی اومده بود، اینا دستبندی شده بود و بنا بود که پرزنت بشه. فعلا تصمیم گرفتیم که به تعویق بندازیم تا در شرایط مناسب سریع اجرا بشه.
درست. پس دیگه فرصت ثبت نام برای علاقمندان دیگه وجود،
مگه اینکه دوباره در واقع فراخوان بزنیم و این برنامه رو از صفر بخوایم شروع کنیم و الا همین برنامه‌ای که بسته شده رو میتونیم توی تاریخ مناسب تری مثلا توی سمپوزیوم سال آینده که به احتمال زیاد با برنامه جدیدتر و با فراخوانی که برای دانشجویان و دستیاران عزیزمون خواهیم زد برگزار خواهیم کرد.
بسیار عالی. اینطور یه بحثی که هست هم مورد اینه که خب ما نسل آینده رو باید تربیت کنیم برای برگزاری کنگره ها در دهه‌های آینده. آیا از تیم‌های دانشجویی و رزیدنتی در اجرای کنگره هم امسال کمک گرفته شده یا نه؟
بله تقریبا بیش از 50% تیم اجراییمون از رزیدنت‌ها و دانشجوهای دندانپزشکی هستن که کمک دارن میکنن.
بسیار. آیا طور این سخنرانی هایی که برگزار میشه برای عموم دندانپزشکان عمومی هم قابل استفاده است؟ یعنی اونها هم میتونن شرکت کنن یا نه؟ صرفا برای همکارانی است که در دوره رزیدنتی هستن یا همکاران متخصص جراحی لثه؟
بله بله تقریبا 70-80% مباحث به درد دندانپزشکان عمومی میخوره و تقریبا شاید مثلا 40% مطالبش هم یه خود ادوانس و پیچیده تر باشه و تخصصی تر باشه که از لحاظ عملی و اجرایی شاید همکارای متخصص بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی حداقل این توانمندی متخصصین کشور به نمایش گذاشته میشه و همکاران دندانپزشک عمومی هم متوجه میشن که چه اقداماتی رو باید ارجاع بدن.
درست. آقای دکتر، یکی از بحث‌های مهمی که در همه کنگره هست یه اشاره‌ای هم بهش داشتین اما دوستان که مقدار بیشتر رابطش با صحبت بکنیم، بحث کارگاه عملی است که خود همکاران بتونن وقتی شرکت میکنن استران یک هنزانی داشته باشن و خودشون دست به عمل بشن. آیا چون شرایطی در کنگره امسال فراهم هست که همکاران در کارگاه عملی که براشون در نظر گرفتیم خودشون هم بتونن روی مدل هایی که هست حالا کارهایی رو انجام بدن؟
بله تقریبا حدود فکر میکنم 5 تا کارگاه عملی که من امروز فرصت کردم یکیش رو خودم حضور پیدا کردم و در واقع کار میکروسرجری بود که همه همکاران با تجهیزات که در اختیارشون بود میتونستن این کار رو انجام بدن. بعد این تمهید شده در کنگره و در حال برگزاری هست.
خیلی عالی. تو یکی از بحثایی که هست اینه که خب خیلی از همکاران ممکنه که مقالاتی رو آماده کرده باشن ولی خب در این کنگره فرصت حضور براشون فراهم نشده باشه. آیا برنامه‌ریزی برای کنگره سال آینده شروع شده؟ به چه صورت هست؟ همکاران راه ارتباطیشون اصلا با انجمن پریودونتولوژی به چه صورت هست؟ آیا سایتی رو طراحی کردیم براشون؟ به چه صورت میتونن با شما در ارتباط باشن همکاران؟
عرض به حضورتون، ما معمولا برای هر کنگره از حدود 1 سال قبل فراخوان میزنیم، چون به صورت 2 سالانه برگزار میشه، فراخوان میزنیم همکارانی که مقالات جدید، تحقیقات جدید، عناوین جالب و جذاب دارن مطالبشون ارائه میدن، کمیته علمی بررسی میکنه و از اون تعدادی از مقالات و عناوین سخنرانی‌هایی که به کمیته علمی میرسه در حد برنامه و ظرفیت برنامه یه تعدادش انتخاب میشه.
درست.
و خب طبیعتا شاید همه مقالات قابلیت اینو نداشته باشه که ما وقت نزدیک به مثلا 1000-1500 نفر رو اختصاص بدیم به یه سری مسائل تکراری. سعی میکنیم که وقتی همکارای عزیزمون استقبال میکنن از کنگره پریو و میان، ما هم جدیدترین مطالب، جذابترین مطالب، پرکتیکالترین مطالب رو و عملیترین مطالب رو در واقع براشون در نظر بگیریم که وقتی کنگره میان لذت ببرن از مباحثی که مطرح میشه. و برای سالهای بعد هم تمهید کردیم ما تو هر کنگره رئیس کنگره بعدی رو معرفی میکنیم و به فاصله حدود مثلا 1-2 ماه بعد تیمشون رو با تشکیل میدن، شروع میکنن به برگزاری جلسات، کمیته علمی، کمیته اجرایی و برنامه ریزی میکنن برای کنگره بعدی. البته ما یک سال در میون هم سمپوزیوم داریم که بیشتر مباحث اون دیگه خیلی تخصصی تره، مباحث که اونجا مطرح میشه و بیشتر شاید به کار متخصصین و رزیدنت های تخصصی رشته جراحی لثه و پریودنتیکس بخوره تا دندان پزشکان عمومی. گرچه توی سمپوزیوم هامون هم خیلی از همکارهای دندان پزشک عمومی هم شرکت میکنن.
بسیار عالی. دکتر به شما خدا قوت میگم، به همه همکاران و اساتید که برای برگزاری این کنگره تلاش میکنید. امیدوارم که در روزهای آتی هم تمام نتایجی که انتظار داریم به دست بیاریم و همکاران حداکثر بهره و استفاده را از تمام کارگاه ها ببرن. بسیار سپاسگزارم از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
دوست دارم، همه دنیا میدونم، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، نمیفهمی چه عذابی، قوت بدی بغض تو، عشق تو به خندونی، چی دارم میگم، هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی،
ساعت 22:50 و ما همچنان با سپهر دانش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. یه بار دیگه کیسی رو که امشب سرکار خانم دکتر مائده قاسمی متخصص دندانپزشکی ترمیمی برای ما مطرح کردن رو با هم مرور بکنیم و بعد از اون پیامکایی که شما عزیزان برای ما به 30102 ارسال کردیم. بیماری مراجعه کرده و بعد از معاینه بالینی در دندان 56 پایین زیر مارجینال ریش ها تغییر رنگ خاکستری دیده می شود. بعد از تغییر رادیوگرافی و تست های تشخیصی، تشخیص بر پوسیدگی در دیستار دندان 5 و مزیال دندان 6 گذاشته می شود. پوسیدگی دیستار دندان 5 پوسیدگی کوچکتر و پوسیدگی مزیال دندان 6 پوسیدگی وسیع تری است. ترا درمان ترمیم آمالگام به صورت بک تو بک است. اولویت تراش و اولویت پر کردن به چه صورت باید باشه؟ مورد اول، تراش و پر کردن جفتش از دندان شروع میشه که پوسیدگی وسیع تری داره. مورد دوم، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تر داره، ولی پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کم تری داره. مورد سوم، هم تراش و هم پر کردن از دندان شروع میشه که پوسیدگی کم تری داره. و مورد چهارم، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داره و پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره. 30102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما دریافت بکنه. کاظم نجفی از بم برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کرد، یعنی معتقده که باید تراش رو از دندان شروع کنیم که پوسیدگی کمتری داره، یا به عبارتی دندانی که در مزیال قرار داره و پر کردن رو از دندان شروع کنیم که پوسیدگی وسیع تری داره، و یا به عبارتی در دندانی که دیستال تر قرار گرفته. محمد علی قربانپور از تبریز برای ما گزینه سوم رو ارسال کرده به عنوان پاسخ، یعنی هم تراش و هم پر کردن باید از دندان شروع بشه که پوسیدگی کمتری داره. صد و 11:26:20 گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ اعلام کردن، یعنی معتقدن که باید تراش رو از دندان شروع بکنیم که پوسیدگی کمتری داره و پر کردن رو از دندان شروع بکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره. شما فکر میکنین کدوم یک از گزینه های مطرح شده میتونه روش صحیح تری برای تراش و پر کردن این دو دندان باشه؟ 30102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. چقدر تشکر بکنیم از آدم‌های شریفی با لباس‌های سپید که مثل ستاره در این چند سال اخیر درخشیدن باز هم کمه. بریم با هم بشنویم بخش ستاره‌های سپید رو.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی منو میاریم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر محسن طاهریان، متخصص بیماری‌های داخلی، و صحبت‌های ایشون رو در خصوص مشکلات ویروس کرونا برای کادر بهداشتی درمانی میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر محسن طاهریان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. بنده و همکاران گرامی در مواجهه با بیماری کرونا قرار داشتیم و الان خدا رو شکر می‌گوییم که توانستیم با همت و پشتکار کادر درمان بر این بیماری فائق بیاد. این بیماری ناشناخته بود، درمان ها به روز تغییر میکرد، عوارض ناشناخته ای داشت، عوارض به روز تغییر میکرد. بسیاری از همکاران بنده دوچار این بیماری شدند و دوچار عوارض شدید شدند، اما هیچگاه سنگر درمان را خالی نکردند و با همت بیشتر تونستن کار کنند. در طی پروسه درمان همکاران بنده خب لباس‌های مخصوص می‌پوشیدیم. پوشیدن این لباس‌ها مواجهه و کار صد برابر سخت‌تر می‌کرد. هنگام ورود به منزل خب مجبور بودی از خانواده دور باشی، یه جوری قرنطینه باشی. از شنوندگان عزیز خواهشمندم هنوز که هنوز مسائل بهداشتی را رعایت کنند. این بیماری تمام نشده است.
بیا از چشم من چشم انتظاری را تماشا کن، نرو پیشم بمون و بیقراری رو تماشا کن. از آینه بپرس حال منو، وقتی که بیتابی نخواب و قصه شب زنده داری رو تماشا کن. صدام کن، صدام کن تا ببینی باز هستم. بذار دستای تبدارو تو دستم، من اینجا پیشتم مثل همیشه. میشه دور از تو باشم؟ نه نمیشه، نه نمیشه.
آقای دکتر طاهریان، ابتلای شما به بیماری چه عوارضی براتون داشت؟
بنده با توجه به اینکه در مواجهه مستقیم با بیماری قرار داشتم و در یک مرکز درمانی کرونا کار میکردم، همون روزهای اول دچار این بیماری شدم. علائم به صورت تب، بدن درد، سرفه شروع شد. یک پروسه تقریبا 7 روزه رو گذراندیم. خیلی از شنوندگان مطمئنن این پروسه رو گذراندن. استرس از عوارض بیماری یکی از لاینفکترین اجزاء بیماری بود. ما همیشه نگرانیم چه اتفاقی میافته، مرتب هی مراجعه میکنن برای سی تی اسکن. خب خدا رو شکر بیماری تمام شد و ما برگشتیم به سنگر درمان و تونستیم خدمت رسانی به مردم عزیزمون بکنیم. مجددا تاکید میکنم رعایت بفرمایید که بیماری دوباره بر نگردد و برای عزیزانمون خدایی نکرده اتفاقی نیفته.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محسن طاهریان، متخصص بیماری‌های داخلی.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.